13 اردیبهشت 85 کفایه 2 صفحه 332 استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ابن كثير سنیس در موردش میگن سلفی العقیده، شاگرد احمد ابن تیمیه است، بنیانگذار افکار وهابیه و شاگرد محمد ابن احمد ذهبی که اونم دست کمی از اون ابن تیمیه نداره. اموی هم هست، از بنی امیه است. شامی هم هست، در تحت افکار شام تربیت. آدم ملایی هم هست، بهش گفتن خاتم ال، تعبیری که خود ذهبی یعنی استادش در موردش داره، وارث الانبیا، برکت الاسلام، برکت الاسلام، الامام، المفتی، الفقیه، متفنن، مفسر، نقاد، احفظ و من ادرکناه. اینا چیزاییست که در حقش گفتن. میدونید تفسیری داره در قرآن به نام تفسیر القرآن العظیم، در ذیل همین آیه 33 از سوره 33 از سوره احزاب بیانی داره که وقتی این آیه نازل شد، رسول خدا جمع علی و فاطمه و الحسن و الحسین ثم ادخلهم تحت ثوبه، این چهار نفر رو زیر لباس خودش، شاید همونی که ما میگیم کسر، بعد میگه ثم جعر الی الله عز و جل، استغاثه‌ای به خدا پیدا کرد، ثم قال ها اولای اهل بیتی. ام سلمه میگه که گفتم که من هم داخل شوم، که رسول خدا مخالفت کرد، فرمود انت من اهلی ولی نه من اهل بیتی. عایشه اومد مطرح کرد، حضرت فرمود تنحی فانک علی خیر، حالا به تعبیر اونها فاصله بگیر، تو علی خیر هستی، تو راهی، ولی جز اهل بیت نیستی. حدود 3 صفحه این عالم اینجوری، اول شناسنامه‌شو گفتم که مطلع باشید، راجع به این که این اهل بیت منحصر در این چهار نفره. و البته این حدیث هنوز در کتاب تفسیر قرآن هست، من خودم دارم، واسطه هم ندیدم و بی واسطه نقل میکنم، از جلد 6 از صفحه 28.09 تا 28.11 در همین رابطه ابن کثیر مطلب داره. لذا دیگه به نوبت به یک صفحه مثل فخر رازی نمی رسد که بگه اینا اهل بیت هم دیگران هم هستن، فقط اینا نیستن. خود تعبیر قرآن که ضمیر عوض میشه دیگه، میدونه که قبلش همه ضمیرها مؤنث و قرن فی بیوتکن نه ولا تبرج نه تبرجل جاهلیه، بعد یه دفعه میگه انما یرید الله لیذهب عنکم و یطهرکم. باز دو دفعه برمیگرده ضمیرا رو مؤنث میاره. خب این یه لمی داره، باید اهل فهم بفهمن که این قرآن که مجله کذا که نیست. ببینید دوستان، علت این که من این بحث رو مطرح کردم در این مقطع از زمان و در جمع شما این بود که از وقتی که اهل بیت علیهم السلام مطرح شدن در فرهنگ اسلام تحت عنوان ذوی القربا یا امثال اینها یا مثل همین آیه، خب طبیعتا موضع‌گیری هم شروع شد، حالا چه به نفع و چه به ضرر. من حالا با فکر خودم یادداشت کردم محورهایی که علیه اهل بیت به کار رفت. یک 12-13 محور دستبندی کردم. قطعا کسی باشه وقت بکنه، فکر کنه یا مطالعاتی داشته باشه، بیشتر از اینام شاید بتونه جمع کنه. یکی از محورها تبلیغات علیه اهل بیت، که علیه اهل بیت، علیه امیرالمومنین صدیقه طاهره حسنه تبلیغات کنه. علیه شیعه که بیان زراره رو، ابو بصیر رو، محمد ابن مسلم رو منکوب کنن، که عملا وقتی یک کسی رو دوروریاش رو منکوب کردن خودش هم زیر سوال میره دیگه. کتمان حقایق و جعل احادیث زد، نقل های گزینشی، حالا همه اینا هر کدامش یه شواهد زیبای تاریخی هم داره که من نمیتونم وارد بشم، فرصت نیست. مغالطه، ایجاد شبهه، تحریف لفظی، معنوی، تطبیقی، بدل درست کردن، خیلی جالبه تو این قسمت انسان وارد میشه. هر چی ما راجع به اهل بیت داریم، اونا ما اسدالله داریم، اومدن در کنار اسدالله سیف الله درست کردن. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه اومدن، نمیدونم سیدا شیوخ اهل الجنه درست کردن. در کنار خود همین اهل بیت آمدن گفتن نه ما قبول داریم، اما دیگران هم هستن. زنهای ابوبکر به منزلت هارون من موسی در کنار حدیث منزلت درست کردن. میدونید این فاروق و صدیق از القاب امیرالمومنینه که حضرت رسول دادن، اینا آمدن جز تحریفات در تطبیق قرار دادن و درست کردن. سرقت لقب که یه اشاره کردم، خود طرح اجتهد فاخته که بنیانگذارش ابوبکر بود، یعنی خیلی کارها رو با همین عنوان اجتهد فاخته، و خیلی از کسافت کاری ها، ستم هایی بر اهل بیت با این خودش شد یه عنصر، یه محور. استثناء در قانون که بله مثلا انسان ها مؤاخذه میشن جز چند نفر یا جز حکام، که باید بحث تاریخی خوبی داره. ولی دوستان به نظر من محوری که الان من نمیتونم بگم جریان چون روز قیامت، ولی میتونم عرض کنم حداقل یک موج هست، یک ولو ممکنه خود افراد مثلا متوجه نباشن، این حسن زن. حالا البته خود اینجور جاها ما دلیل هم نداریم که حالا واجب باشه حسن زن، چون تحلیله باید جوانه به قضیه. یک موجی که دوستان اخیراً، و این انشاءالله از اون صحبتهای ماندگار ما بین من و شما باشه، من چجور تعبیر کنم اسمش رو، احساس میکنم شواهدی هم داره، حالا عرض میکنم، اینه که ائمه ما رو تا حد عالمان محذب بیارن بالا، عالمان ابرار، و همین حد نگه دارن. یعنی بیان مطرح کنن که علما، امام صادق بسیار خوب ما قبول داریم، امام باقر قبول داریم، امام رضا قبول داریم، اما یک عالم نیکو، عالم محذب، یعنی تا عالم محذب بیارن بالا از اون بر بیارن پایین. ولی زمان میبینید اینم که عرض میکنم جریان، مثلا یکی از همین هملباسی های ما در انگلستان کتابی می نویسد، من خودم ندیدم لذا اسم نمیارم چون خودم مستقیما این یکی رو ندیدم، در خلاف دو مورد بعد. پیام این سخن همینه که ما ائمه رو در حد عالمان ابرار، بقیه قلوبه، ریشه تاریخی نداره. نه اسمنا شد نبرم چون نمیتونم. نه نه این نیست دیگه. من آقای سروش در مهر 84 در فرانسه صحبت میکنه، تقریبا حرفش همینه. الان هر فرازایی از حرفش پیش منه دیگه، حالا معطل نمیشیم. همینه حرف تقریبا که شما خب میدونید اصلا صحبتشو با این جمله آغاز میکنه که زیارت جامعه مرامنامه شیعه قالیست و بر همین اساس بحثو مطرح میکنه که بله اینها خب عالمانی بودن، یعنی حتی تصدیب کلمه عالم نمی کنه ها، امانت داری بشه، اما حرفش همینه که میگه این حافظانی که شما میگه چی آوردن که دیگران به ملت هاشون ندادن. اشاره به ائمه میکنه، میگه اینا مثلا شما میگید اینا حافظ علم نبی چی و چی و چی، خب اینا چی آوردن که دیگران نیاوردن؟ اهل سنت چی ندارن که شما دارید و شما چی دارید که اهل سنت ندارن؟ باز میبینیم در مثلا شب عاشورای همین امسال در حسینی ارشاد آقای کدیور صحبت میکنه، باز صحبتش همینه. من قسمتی از صحبتشو میخونم که اون نکتهشو به دست بیارید. وقتی که مردم وجودهای محذب عالم، از ائمه تعبیر میشه به وجودهای محذب عالم، وقتی مشاهده کردن به سیاق مبالغه شرقی، به نتیجه رسیدن که اینها باید تافته ای جدا بافته باشن. میگه چون دیدن اینا محذبن عالمن، از اون برم روح شرقی، روح مبالغه شرقی اینا رو برد بالا تا حد تافته جدا بافته و شروع کردن در مدائه و فضائل اونها سخن گفتن. البته خیلی بحث میکنه، بحثاش مفصله. روح صحبت اینه که آنچه که ما به عنوان عصمت، البته میگه من کار ندارم درست یا نادرست، اینم میگه، ولی میگه که اینها مطالبی بود که در قرن سوم و چهارم متکلمین مطرح کرده است، ولذا ما چیزی مثل عصمت و علم غیب و نمیدونم قدرت تکوین و اینها در قرون اولیه پیدا نمی کنه. خب جواب این افراد اینه که آیا این آیه که ما خوندیم مال متن کلامی قرن سه و چهاره؟ قرآنه. در واقع کبرا رو قرآن بیان می کند، صغرا رو رسول خدا. صغرا هم یک عالم شیعی نمیگه، یک حدیث شناس تعبیر راجع به ابن کثیر، این احفظ من ادرکناه لمتون الحدیث اعرفهم به جرحها و رجالها و صحیحها و سقیمها. خب یه همچون فردی از قول پیامبر، اونم از زبان باز عایشه. یعنی اینا ببینید آیه که شخصیت عاشت بشنسته میفهمه این چه خبر میشه، این احادیث. این آیه چی میخواد بگه؟ این آیه میخواد بگه که اهل بیت عالمان ابرارن. آیا گناه رجس هست یا نه؟ آیا در این آیه مطلق رجس نفع شده یا نشده؟ این که نمیخواد بگه لیوزه و انکم بعض رجس. خب بعض رئیس که از فرعون هم از صدام هم درش وجود نداره، پس رئیس مطلقه. این که بگیم یا باید بگیم علیاذ بالله دروغ این آیه، یا باید بگیم مبالغه. خب چه دلیلی داره دروغه؟ چه دلیلی داره مبالغه؟ لیذهب عنکم الرئیس. خب بذار، من دوستان معتقدم اصول معتقدات شیعه با این حدیث، با این آیه درمیاد. اصول معتقدات شیعه اگر امامته، اگر عصمته، مگر اینکه بگیم بله اینا بودن ولی دیگران برای امامت شایسته بودن، اون جفنگ ابن ابلحدید اول کتابش، خب اون حالا دیگه حرف که ارزش نقد نداره. اما اسمت، علم غیب، آیا جهل، نسیان، خطا در امر تبلیغ؟ حالا یه دفعه مثلا یک کسی جاهل باشه اسم فلانی چیه، یعنی علم به موضوعات، خب ما اثبات رو اثباتش اصراری نداریم. این که مثلا حالا ائمه بدونن فلانی دیروز رو چی خورده چی نخورده، حالا اون محل بحث، یه عده قائلن یه عده قائل نیستن، خیلی ها میگن نشو قائل نیستن یه عده قائلن. ولایت تشریعی ائمه محل بحث، ما الان مرجع تقلید داریم تو همین قوم، صاحب رساله، صاحب درس خارج، ولایت تشریعی ائمه رو قبول نداره، کتابم نوشته پخشم شده، هیچ کم نمیگه آقا شما فلان. خب به هر حال محل بحث دیگه، برخی روایان این و برخی اون، اما برخی چیزاست که از خود قرآن در میاد. اون وقت دوستان نکته‌ای که این جریان رو خطرناک میکنه، من شش دلیل، شش نکته رو نوشتم، البته اینا حالا فکری بوده که من یه لحظه پشت سر هم نوشتم، قطعا اگر کسی فکر کنه به 7 و 8 و 9 و 10 هم میرن. اولا تحریک کننده نیست، منصفانه مینماد، ممکنه برای من و شما نامنصفانه باشه، برای کسی که مطالعات قرآنی تاریخی تفصیلی داره، اما برای خیلی ها منصفانه مینماد، تحریک کننده نیست. یه دفعه مثلا ابن تیمیه قلم که برمی داره با فوش می‌نویسه، اصلا آدم فحاش دهندریده قلم بی‌پروا، خوین آدم نباید ازش بترسه. اما اگر بحث تحریک کننده نبود، منصفانه نمود داشت، این جریان اینطوری. نکته دوم اینه که از درون خودش شیعه است، حالا چه از خود حوزه چه بیرون، ولی از شیعه است. این دیگه از برژینسکی و نمیدونم کذاب و کذاب و اینها نیست. نکته سوم اطلاعات تاریخی، از اطلاعات تاریخی شروع میشه. شما شاید با من موافق باشید، میتونید روش فکر کنید، اصولا در طول تاریخ کسانی که مثلا یه جریان رو بکوبن از تاریخ استفاده کردن، که نمونه دوران معاصر خودمون کسروی، میدونید که از اطلاعات تاریخی استفاده میکنه. امروز اگر مثلا کس بخواد نهضت مشروطیت رو زیر سوال ببره چیکار میکنه؟ از تاریخ شروع میکنه دیگه، اطلاعات تاریخی. و اینا معمولا از اطلاعات تاریخ، همین سخنرانی شب عاشورای حسینی ارشاد یک تاریخ، منتها تاریخ گزینشی، تاریخ جانبی، تاریخ با موزه گیری. نکته چهارم دوستان، معمولا اینها برای پرورش کارشون، کارشون رو به سیاست ربط میدن. گوش میکنید، ببینید اختصاص به ایران هم نداره، در هر جای دنیا اگر کسی میخواست مثلا حرفش پیش بره یا جا باز کنه تو خیلی ها، به سیاست ربط بده، اصلا اختصاص به ایران هم نداره، ربط به سیاست. یعنی وقتی که فرض کنه طرف یه بحث کلامی میکنه، بعد میاد میرسونه به ولایت فقیه، بعد میرسونه مثلا به اوضاع کشور، خب بالاخره یه نابسامانی های، یه ناهمخوانی های، یک نابخردی های، یه حرکات وجود داره. خب این طبیعتا اونایی که ایراد دارن ناراضیان چیکار میکنن؟ میوزیرن دیگه، یه چند تا مشیر رو میگه، چند تا مشیر بزرگ میکنه، میگه خب این مال ولایت فقیه، ولایت فقیه شعبه از امامته. ببینید، یعنی چون رفت میدن، ولی دا هم در این سخنرانی شب عاشورا، هم در اون سخنرانی پاریس، رب پیدا میکنه به سیاست و اصلا کار تطبیق داده میشه بر سیاست. و به نظر من این اتفاقی نیست، این گتره‌ای نیست، این یک حساب شده است. پنجم، قیافه مسلحانه مظلومانه. اصلا عنوان سخنرانی بازخوانی امامت در پرتو نهضت حسینی. خب از این کلمه های بازخوانی، نمیدونم جدید، اصلاحات، خب معمولا در دنیا هم همینطوره، اینا یه چیزاییست که معمولا اینطوریست. مثلا ما بگیم فرض کنید بررسی امامت از نمیدونم، خب خیلی اون با، یعنی یه قیافه مصلحانه، قیافه مجددانه یا حتی مظلومانه که متاسفانه کنترل هم که نمیشه، گاهی به برخی از حرکات رو اینا هم تمسک میشه به برخی از نکات، ولی در اون سخنان پاریس باز میبینید رو همین عنصر مظلوم نمایی، عنصر ما مظلومان، ما مستضعفان، از این تعابیری که به کار میره، خب اینا حساب شده است. ششم دوستان که من اینو باز قابل تأمل میدونم، ببینید در منطق میگن یکی از راه‌های مغالطه اینه که شخص مغالطه کننده دو گزینه رو مطرح میکنه علی طرف این نقیض، بعد یک گزینه رو که خیلی زشت نشون میده باطل میکنه، به مخاطب القا میکنه که پس اون یکی صحیحه. اینجا باید طرف زرنگ باشه که بدونه آیا فقط همین دو گزینه مطرحه یا گزینه سومی هم هست. ما در دوران خودمون خب در مثلا اوایل انقلاب این مطرح بود که میگفتم دو بلوک، بلوک غرب یا شرق، اصلا کل نهضت هم همینطور بود. اگر یک نهضت علیه به اصطلاح کاپیتالیست بود الزاماً میبایست در دامن شرق باشه، و اگر یک نهضت علیه مارکسیست بود، علیه شرق بود، الزاماً میغلطید در دامن غرب و کاپیتالیست. یعنی اینجور القا شده بود اصلا جهان دو قطبی. این دوستان جهان دو قطبی در مباحث علمی و تاریخی خیلی گسترده استفاده میشه، یعنی دو گزینه ای. مثلا اینا وقتی میخوان این کارو بکنن میان میگن خب اینی که ما میگیم یک نظره، اینم که مثلا شروع میکنن به برخی قلوب ها که خب متاسفانه ما چون مدیریت فرهنگی درستی نداریم، خب پس برخی قلوب ها و برخی جفنگ ها و برخی نکات و گاهی برخی سخنرانی هایی که معمولا، حالا تعبیر معمولا شاید منصفانه نباشه، پس میگیرم. خیلی از وقتها طرف میگه الان که وقت ندارم سخنرانی میکنم بعد فکرش میکنم، تقسیم کار که میکنه اینجور تقسیم کار میکنه، سخنرانی 8 تا 9 تا در روش فکر میکنه. خب این هست دیگه متاسفانه. خب ببینید گاهی تمسک به اینها یا این حرکات سبکی که خب گاهی دیده میشه، حرکاتی که نمیشه گفت آقا همه اینها مورد نظره، میگه آقا یا این یا اون، طرف میگه این که خیلی سبکه، خیلی بی خوده، یعنی چی میگه پس اون دیگه. ببینید انگوش روی قلوب ها، خرافات رو برخی نکات، این که ما گاهی دوستان به برخی از مفاهیم گیر میدیم، نه این که مثلا عنایتی باشه یا نسبت به کسی خاصی قرضی، که این که بعید میدونم همچون اندیشه شما فکر کنی، اینا به خاطر همون سوء استفاده هاست. ما وقتی که مثلا جریان کارمون و صحبتمون و نمیدونم کتابمون رو بر اساس یه سری خواب ها و خاطرات و تضاوت ادا قرار دادیم، راه رو برای اونها باز میکنه. خب ببینید، خب یه گزینه سومی هم هست، گزینه منطق، برهان، البته جای خودش شعار، جای خودش شعور، جای خودش وزانت و حرکت منطقی، استدلال، جای خودش البته حضور. ببینید این هم یه گزینه سومیست. به هر حال دوستان اینها جریان و خطرناک میکنه. من و شما مدعی هستیم پاسدار دینی، غیر از اینه بی خود اینجا نشستیم و این صندلی بر من و شما غصب، تعارف که نداریم دوستان. ما مدعی هستیم که حافظ فضائل اهل بیت، مکتب اهل بیت رو حافظ و کذا و کذا، و الا غیر از این باشه خب ما مشکل داریم دیگه، نباید اینجا باشیم، باید بریم یه جای دیگه، مغازه خیاطی، مغازه قصداری، دبیرستان، این و اون و اونجاست دیگه. وقتی این طور هست باید دوستان اینها رو بشناسیم و بررسی کنیم و در گام اول خودمون لیز نخوریم. گاهی وقتا هی میگیم دیگران، خودمون چی؟ و در گام بعد هم مواظب اعتقاد دیگران باشیم. و متاسفانه عرض کردم دوستان، نکته اینه که من همین سخنرانی آقای کدیبر رو که میخوندم با خودم میگفتم خدایا اگر کسی اینا رو بخونه مطالعات اسلامی عمیق نداشته باشه چی داوری میکنه؟ بله؟ خب مثلا بنده این میخونم، حالا دست و پا شکسته، خبر دارم بالاخره آیه تطهیری هم داریم، خبر دارم مثلا تو قرآن چی، تو احادیث چی، بله، خبر از اون صدها حدیثی که امام صادق، ما از این آقا سوال میکنیم امام صادق عالم مهذب هست یا نه؟ میگه آره هست. میگیم راستگو یا دروغگوه، میگه راستگوه. میگیم پس احادیث عصمت رو، احادیث علم رو، احادیث امامت رو، امام صادق، امام صادق یه کلامی قرن چهارمه. و ای عجب، اگر احادیث قابل تمسک نیستن، پس چرا فقرات تاریخی رو شما، این سخنرانی از حدیث شروع میشه، با حدیث ادامه پیدا میکنه، با حدیث هم تمام میشه. مثلا وقتی میرسه مثلا به زیارت عرفه، بعضی فقراتش قابل قبوله، ولی وقتی میرسه به زیارت جامعه، این احادیث اسرائیلیاته. خب اگر نمیشه که واقعا همینطوره. خب این دوستان اون بنده خدایی اونجا نشسته، حالا یا بی سواده یا با سواده، با سوادش هم یا نمیدونم متخصص پزشکه، حالا متخصص نمیدونم کلیه و سنگ و مثانه و مغز و قلب و نمیدونم اون یکی بیسه نمیدونم مقداریه، اون یکی نمیدونم مسئول فلانجاست، اون یکی معلمه، اون یکی دبیره، اون یکی اینا هستن، اون تفوق محفوظه. حتی طلبه ها دوستان، یه طلبه لمعه خان، مکاسب خان، کفای خان، اینه که من و شما، اینم بهتون عرض بکنم و توجه داشته باشید، گاهی به قول مولوی گفت اون غلامک رفت آب بیاره، آب او رو برد. داستانی داره، شعر قشنگی هم داره، میگه، حالا من که شعر اهل شعر نیستم، میگه این غلام رفت آب بیاره ولی آب او رو برد. بعضی وقتا افراد میرن برای تحقیق، خیلی داریم دوستان، من خودم دیدم افرادی که مثلا میخواست فلسفه غرب رو مطالعه کنه یا مثلا گفته های اونها رو بعد نقد کنه، رفته اونجا قصد اقامت کرده و در اون افکار متوکم شده. این نکته ایست که حالا بگیم آقا بیرید مثلا بیرید رو این سایت ها و رو این اخبار و رو این خبرها، میره میخونه متوکل میشه، تو همون سایت ها میمونه. من و شما اولین کاری که باید بکنیم، باید مطالعاتمون از قرآن، منتها قرآن با تدبر، نه قرآن بدون تدبر. اصلا بدون تدبر هیچ فایده نداره، قرآن با تدبر. این که قرآن میگه لا یزید الظالمین الا خسارا، غیر متدبر ظالمه. احادیث متقن، شما ببینید دوستان، ما یک حدیث میخواد نقل بکنیم چقدر دقت میکنیم. اولا خود نویسنده چی؟ سند نویسنده تا امام، سند کتاب تا ما. ما الان بسیاری از کتابهای قبول نمیکنیم چون سند او به ما مشکوکه. دقتی که علمای ما در رجال میکردن، هیچ، اینو با جرأت دارم بهتون میگم، هیچ عالمه در هیچ دانشی نمی کنه. چون تا یک کتاب، یه نفر الان یک کتاب در فلسفه، یک کتاب به نام افلاطون بیاد، همه چیکار میکنن؟ میخونن. من نمیخونم. یک کتاب به نام ارسطو میاد، اما فقهای ما یک کتاب وقتی میاد، انتساب او رو، خیلی از کتاب ها هستن که از نویسنده تا امام سند داره، ولی انتساب کتاب، الان جعفریات همینه، اشعثیات، ما خودمون، من معتقد بهش، چون اشعثیات خودش آدم محذبی بوده، سندش به امام کامله، اما سند اشعثیات به ما، اون که الان تو بازاره، آیا همون اشعثیات نمیدونم محمد ابن محمد ابن اشعث یا نه، نمیدونه. نزاکت علمای ما خیلی فتوا نمیدن. کی دقت ها رو میکنه؟ یه کتاب از بوعلی میاد دیگه تأمل میکنید، ولی همزمان بوعلی کتاب از محمد ابن محمد ابن اشعث میاد، ما تأمل میکنیم، میگیم کتاب شاید این کتاب نباشه. ببینید، و این دقت ها بعد تو جمعی که هیچ آشنایی ندارن، هیچ وارد نیستن، این خطر دوستان، چون تمام اون به حساب پارامترهای خطرزا رو هم داره، یعنی تحریک کننده نیست، از درون اطلاعات گزینشیه، به سیاست ضبط داره، قیافه مسلمانه است، رقیبی که مطرح میشه فرضی رقیب، یه فرضی افتضاحی مطرح میشه. به هر حال دوستان، باید مطالعاتمون رو، حالا این گو اینم میدان، مطمئن باشید این عرائض بنده ثبت میشه، ضبط میشه، نمیخوام خدای نکرده جهنمی اینجا درست کنیم، ولی قطعا این روز قیامت گذاشته میشه. آقا بالاخره این گفته شد، چیکار کردی شما؟ چقدر وقت گذاشتی؟ چقدر مطالعه کردی؟ و چقدر تونستی؟ البته وقتی که مطالعاتمون عمیق شد، و به یه حدی رسیدیم که دیگه میدونیم چه خبره تو تاریخ. تا کسی دهان باز میکنه میدونیم داره گزینشی نقل میکنه یا داره امانتدارانه نقل میکنه. انسان بره اینها رو ببینه و بالاخره جواب بده. ای کاش کسانی که متولی فرهنگی ما بودن عمیق‌تر بدونه. حالا مثلا آدم هم میترسه آقا یه چیز دیگه مثلا بگه حالا یه تشکیلاتی راه بیفته، یه دفعه میبینه یه دفتر یا دفترکی، اونم میشه یه اداره ای، بعدم باز یه شخصیت های کلیشه‌ای، یعنی که ما من واقعت و حادثت الا و لهم حضور در اون مسئله، که مثل که بله دیگه با همین حفظ سمت گویا خداوند انسان های زیادی رو به عنوان یا من حضوره دائم خلق کرده. ببینید ما نمیدونم چه عرض کنم، ضمن این که باز ببینید منصفانه من نمیخوام بگم تلاش ها چیزه، ولی بیشتر از این میطلبه و من خودم که دوستان عرض میکنم خودم رو در حد یه طلبه حقیر مقصر میبینم تا برسد به هر حال دیگران. اما خب حداقل این مقدار میفهمم و احساس وظیفه میکنم که دوستان رو در جریان بگذارم. آخه من میترسم از افتاییه این تو سایتش هست دیگه. حتی این سه یه تجربه نشون داده این تو بزنگار نگهش میده. اما خب اینه اینجا گفتی قربون جدت برم صدای جدت میشم، ولی میدونی که این خیلی این بده دیگه. اون وقت هم معمولا میدونید انسان همیشه هر قطعی میگه قطع من درسته، حتی اونم که قبول داره قطعی میگه این یکی از اونا نیست. نکته اینجا نکته آدم قاطع اون لحظه قطع هیچی نمیشه بهش بگی، مثل اون جوانیست که میخواد بره زن بگیره هیچ عیبو نمیبینه، معنی هیچ عیبو نمیبینه. این مادرش که بره خواستگاری میبینه چه خبره، یا خواهرش، اما خودش که بره یه استاد داشتیم خدا حفظش که میگفت جوان رو چند نفر برای چند چیز نفرستید، یکی جوان برای ازدواج انتخاب، یکی پیرمرد برای خریدن اولاق، اون میخواد سوارش شه دیگه هرچی باشه سوارش. امروز داره خراب میشه بحثان پوش کنه چون براتون نمیاد، ما آخر سال با تفلهی میزم تو کیسه. برای این تو سایتش هست. بسم الله الرحمن الرحیم، گوش کنید آقا. کما انه یظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف به انه معلوم النسب. گوش کنید آقا، وسط مطلب هستیم، وقتی هم دیگه نماند. دیروز آیه نصیری دیروز عرض کردیم که مبانی در اجماع مختلف، درسته؟ برخی به اجماع دخولی و برخی لطف و برخی حدس و اینها. حالا گویا ایشون میخواد که یه نشانه هایی بده، مثلا فرض کنید مفتاح الکرامه ادعای اجماع میکنه، خب ما چه میدونیم این مبناش چه مبنایی تو اجماع، چه بسا میدونید که مبناش اگر بدونید طبق معتقد ما نباشه و مشکل پیدا بشه. صاحب ریاض یه ادعای اجماع میکنه، مبناش مثلا بر اساس اجماع دخولی، بر اساس اجماع لط یا حد. ایشون میگه آقا یکی از یه نشانه هایی مثل این، مثلا اگر یه جا این آدم در ادعای اجماعش گفت که مخالفم هست ولی وجود مخالف ضرر نمیزنه چون معلومون نسبه. این معلومه که طرفدار کدام مبناست؟ اجماع دخوله. چون میگه آقا ببین چون معلوم و نسبه میدونیم اینی که بیرون ایستاده امام نیست، بله، در حالی که میدونید کسانی که به لطف معتقدن ممکنه مخالفت حتی یک نفر چه معلوم چه مجهول دیگه بگه خب همین امام مخالفت در قالب شیخ انصاری بروز داده، بله، یا در مقابل در قالب فلان آقا بروز داده، دیگه اون نمیتونه به این بیان که آقا چون مخالف معلوم و نسبه به اجماع لطفه نمیزنه این بحث رو مطرح بکنه. یا مثلا گاهی برخی ها تمسک میکنن میگن این مخالف ضرر نمیزنه چون عصرش منقرض شده و اونایی که الان هستن همه متحد النظرن. از شما سوال میکنم از کتاب تقلید نکنید، اینایی که انقراض عصر رو مضر به اجماع نمیبینن به چه قانونی؟ لطف. چون میدونی لطف اقتضا میکنه که اگر مراجع موجود متحدن و امام مخالفه از خود موجوده یه مخالف درست کنه، بله، و الا همه مثلا مراجع عصر یه نظر داشته باشن اشتباه هم باشه امام هم دخالت نکنن چون هزار سال قبل یه مخالفه به نام ابن جنید بوده، این که مخالفه لطفه. باز تو مراجع موجود، حالا تازه من اضافه میکنم و خب بعضی وقتا مراجع هم حوزه شون مثلا وسعت داره، یکی میگه مثلا تو خانه خودش، تو کوچه خودش، تو محله خودش، تو شهر خودش، یه هم تو میاد بالا، اونم باید ببینیم حالا یه مرجعی باشه معاصر هم باشه مخالف اینام باشه ولی 20 تا مقلد 30 تا مقلد 100 تا مقلد داره. این حال نمیتونیم بگیم که این مثلا امام لطفشون رو نشون دادن به این که این آقا رو مخالف کرده. خب بله یه دفعه یه مرجع گستردهی که مرجعیتش صوت مرجعیت داره اون هستی. البته یه راهش هم اینه که خودشون بگن، یعنیم خودشون تصدیق کنن که ما مبنامون چیه، گاهی با تکبر مثلا میتونیم بفهمیم. بعدشون دوستان مثلی که یادش میاد که یه صورت هم دیروز نگفته باید امروز بگه، میگه غیر از دخول و لطف و حدس و اینا یه راه هم این است که مدعی خودش مشرف شده باشه خدمت امام ادعای اجماع بکنه. جبتی اینجا حق نداره ادعای اجماع بکنه ظاهرن، چون در واقع نظر امام رو میگه، ولی چون مصلحت نیست بگه من مشرف شدم خدمت امام، از اون بر آیه و حدیث هم که نمیتونه جعل کنه، بله، از اون برم بگه عقلم میگه دیگران میگن عقل شما بی خود میگه، میاد میگه اجماع.
از کجا فهمیده یه همچین وحشی داره اجماع؟
چیه؟
کسی تو حالا اومده ادعا کنه من یه همچین اتفاقی افتاده اجماع کردم یا همینطوری؟
حالا ایشون دارن امکانات رو میگن، شما چرا ساز مخالف میزنی؟ یا برای خیلی مشکله اینم بهتون بگم، چون گاهی وقتا هم اشتباهات برای افراد زیاد پیش میاد. حالا یه دفعه مثل محقق اردبیلی باشه، مثل آقای بروجردی باشه، اونجا
حالا یه شکل نیست که بعضی پیامان دارد به هیچ متوجه نمیشه سالها بعد میفهمه، یکی میفهمه مثلا حضور رو
کرد. خیلی ممنون، حضور رو صحفتون درست.
نه با مثلا نقاشه
به هر حال این بدونید فرمان شما با عرض من منافات نداره، یعنی من در واقع بحث سغروی میکنم که باید اصلش ثابت بشه، من اصلش هم که منکر نیستم، اما خب میگم باید سخت گرفت، یعنی باید حداقل در انتقالش به دیگران باید، چون انسان ها واقعا هستن، مغرضم نیستن، کیستم ندوختن، ولی ساده هستن، اشتباهاتی میکنن. ولی از شما ببینید مثلا برخی دو معاصر، من حالا اسم نمیارم چون به هر حال مثلا دو معاصر، دو هماندیش در یه رتبه، یکی کتابش پر از کرامات و پر از نکات، یکیش اصلا مرحوم علامه طباطبایی، شما آثارشون ببینید هیچ از این اثرهایی که بعضیا ادعا میکنن خب معاصره ایشون افراد، حتی در الان خودمون کران حاضرم، یعنی دو تا مثلا شخصیت در یه رشته کاملا قرینم هم همندش، یکی میبینید از پر از این حرفا و اما یکی اون اصلا خبری نیست. اینا من خودم یه نگار با تردید نگاه میکنم. کما انه یظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف و انه معلوم النسب. ببینید دوستان، قبل از کما با بعد از کما فرقش معلوم بشه. قبل از کما بیان ثبوتی بود، بعد از کما بیان اثباتیه. یعنی قبل از کما میگفتیم راههایی که وجود داره، بعد از کما میگیم حالا مدعی اجماع چه میدونیم از این مسائل کدوم رو داره. میگه نشونه هاش یکیش اینه، راه اثباتی. کما انه یظهر، ظاهر میشه، اثبات میشه از یه فقیهی که در یه مسئله ادعای اجماع میکنه، بعدم عذر میاره از وجود مخالف به انه معلوم النسب. نتیجه میگیره چون معلوم النسب میدونیم امام نیست، پس خیالمون راحته. خب این معلومه که انه استند فی دعوال اجماع الال علم به دخولی علیه السلام، این اجماع دخولی رو معتقده. یا کسی که مثلا ادعای اجماع میکنه، مخالف مسئله رو اینجوری جواب میده، میگه این آقا عصرش منقرض شده و من اعتذر عنه، یعنی از وجود مخالف، به انقراض عصره، معلوم میشه که انه استند الى قاعده الله. آقا اینو بگید هازا، یعنی یه نشانه، یه نشانه راحت ترش هم اینه که از خودش بپرسیم، بیریم به کلماتش نگاه کنیم این مبنای اصولیش چیه. مضافن الى تصریحات هم بذاره، گاهی وقتا تصریح میکنن خودشون. قدیم هم که میدونید کتاب اصولشون با کتاب فقهشون با هم چاپ میشد، یه مقدمه مختصری مینوشتن، خیلی جا اونجا تصریح میکردن الا مایه شده بهی مراجعت و کلمات هم. آقا برگشت به قبل از کما، باز بحث رو کرد چی؟ بحث ثبوتی. میگه و رب ما یتفق لبعض الاوحدی، برای نادر اولیاء اللهی و چون آخر، که اونم منشه ادعای اجماع میشه، من تشرفهی به رؤیته، متشرف میشه و مزین میشه و قابلیت پیدا میکنه که خدمت آقا برسه، و اخذهی الفتوا من جنابه، از حضرتش اخذ فتوا کنن. نگیم این که اجماع نشد که بعدم بیاد تو کتابش بگه اجمعت الاصابت و علا این مطلب. میگه و انما لم ینقل عن، این آدم از خود امام نقل میکنه، بلکه در قالب اجماع میریزه، بل یحکل اجماع لبعض دوائل اخفاک مخفی نیست. خب الامر ثانی چیزی نداره، بذارید بخونیم دیگه ثانی بخونیم. آقا امر ثانی اینه که نقل اجماع مختلف، یک کمی معطل بشین جسارت به شماست. خب قطعا جسارت به شما که شبه شرعیه داره. ببینید آقا اجماع یه دفعه من میگم شما فرق اینا رو بگید، گوش کنید. اگر یک کسی بگه حکم خداوند اینه به دلیل اجماع، یا در این حد بگه که اجماع اینه، حالا من اظهار نظر نمی کنم مثلا، حالا این جمله رو هم نگه، فقط همین اجماع اینه، بله، یا بگه نظر امام اینه، حکم خدا اینه، بیشتر از این نگه، اینا چه فرقی با هم داره؟ خیلی فرق داره. اونجایی که میگه علما حکم خدا اینه، اجماع اینه، در واقع هم داره نقل سبب میکنه هم نقل مسبب، یعنی هم نقل اجماع میکنه هم نقل مسبب، که نظر، چون اگر معتقد نباشه نظر امام نه، چرا میگه حکم خدا اینه؟ که غالبا اجماعات اینطوری هستا، دیده باشید فقها میگن یحرم کذا لل اجماع، این در واقع هم نقل سبب هم نقل مسبب. اما یه دفعه میگه یحرم کذا، حالا ادعای اجماع نمیکنه، خب این اصلا دیگه از محل بحث ما میره بیرون. گاهی وقتا هم مثلا میگه اجماع داریم، اما دیگه حالا مشخص نمیکنه خودش چی میخواد بگه، بالا و پایین خیلی میکنه، تو مسئله یه اجماع هم نقل میکنه. این میتونه یه نقل سبب هست اما نقل مسبب نیست. حالا که من یه مقدار عبارت شسته رفتش رو گفتم، این وسط عبارت های مشتبه هم پیدا میشه. دوستان حاشیه مشکینی اینجا هست دیگه، اون سری میتونید حاشیهش رو بخونید، مثالاشو زده، من دیگه اونو معطل نمیشم. عبارت نگاه کنید خیلی ساده، میگه لا یخفا اختلاف نقل اجماع از سوی ناقلی فتارتن ینقلو یا یونقلو، بسی که داره فاعل. گاهی نقل میکند ناقل رأی امام را در ضمن نقل اجماع، اونم چی؟ حسن کما هو الغالب. چون این کما هو الغالب رو میخواد بزنید به نقل رأی معصوم در ضمن نقل اجماع، یا بزنید به حسن، چون هر دوش غالبیه، همین شکلی که میگه غالبیه هم مبنای حد مبنای غالبه. عرض کردم این مثلی که میگه که بله، مثلی که میگه که یحرم کذا لیل اجماع، یا میگه حکم خدا و رسول و معصوم اینه لیل اجماع. و این داره هم نقل مسبب میکنه، یعنی رسول ما هم نقل سبب. اصلا اینجور که من گفتم دیگه در ذهن نیست، این مستقلنه. اون اولی که بگه یحرم کذا لیل اجماع میشه نقل رأی امام در ذهن. او حسن نقل معصوم رو میکنه، نقل رأی معصوم در ذهن، اما معلومه که حسی، مثل که میگه مثلا فرض کنید حکم خدا اینه و من میدونم معصومم جزء این جمع هست. البته این هوه چی؟ نادرون جدا، ضمن این که این در عهد غیبت اتفاقش کلمحاله دیگه، کلمحاله. مگر این که بگه بله من جایی بودم، آقا امام هستم اونجا بودن، وقت باید اون وقت حرفی ما پیش میاد که باید بینیم این آقا اشتباه میکنه یا و اخرى لا ینقل الا چی؟ ما هو سبب عند ناقله. میگه آقا من به اجماع رسیدم، دیگه سریعا نمیگه حکم خدا اینه، حکم معصوم اینه، یا در ضمن هم نمیخواد، همین میگه من به اجماع رسیدم. حالا طبق سبب نزد خودش، عقلا عادتا او اتفاقا. و اختلاف الفاظ نقلم که سرا بعضی صریحه تو همینه که گفتیم، بعضی ظهور داره، بعضی حتی اجمال داره. مرحوم مشکینی میگه اجمالش مثل که بگه، مثل که بگه که قال، مثلا بگه فقها ما اینو گفتن. خب فقها ما آیا منظورش خود اهل بیت هم هستن یا نه؟ خب اهل بیت هم از فقها هستن دیگه، به اون معنای عالمان به احکام. یعنی معلوم نمیشه که نقل سببه یا نقل سبب و مسببه یا نقل فقط مسببه، که این نباید بحث کنیم دیگه، ایشون هم نمیواد، چون نقل مسببه فقط که اجماع نیست دیگه. مثلا الله علیه.